أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلعنا على أعدائهم إلى يوم الدين. طب هلا بحث در مستحبات السادس رسیدیم ظاهرا، بتوانیم سریع اینا را بخونیم چون بحث ندارن. السادس ششم، مست الیدین، باز کردن دست ها در حالت که انگشت ها هم بسته باشن. حتی الابهام، صفحه 176 اول صفحه، همه بسته باشن. حزاء الاذنین یعنی محاذی دوتا گوش، متوجهن به ما الى القبله، که کف دست رو به طرف قبله باشه. عرض می شود خدمت، موقع گفتن تکبیر یعنی. خب وقتی تکبیر میگه اینطور باشه، دستش بالا ببره و اینطور. اصابه شغل النظر الى طرف الانف حال سجود، در حال سجده نگاهش به کجا باشه؟ نگاهش به طرف بینیش باشه. هشتم، دعا بخواند قبل از شروع در ذکر واجب، قبل از آنی که بی سبحان ربی العلی و بحمده دعا بخواند. اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت و علیک توکلت و انت ربی، سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره، والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين. یه دعای مشابه اینم در رکوع وارده. اساس تکرار و ذکر، یعنی ذکر واجب رو تکرار مستحب. العاشر، الختم على الوتر، یعنی ختم کند بر عدد فرد، یا سه تا یا پنج تا یا هفت تا یا نه تا اینطور. یازدهم، اختیار و تسبیح من الذکر و الکبرا من التسبیح، مستحبه که از بین اذکار، خب گفتیم مطلق و ذکر، ایشون فرمود مطلق و ذکر کافیه در رکوع و سجود، لیکن اختیار تسبیح مستحبه، سبحان الله گفتن. و کبرا من التسبیح که بگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، و تسلیسها یا تخمیسش یا تسبیحش، سه بار، پنج بار، هفت بار. نه خواهم مصابه تعبیر در مصابه هست، در تعبیر اون صلوات دعاست. نه نه ملاکش اینه که ذکر تمجید الله، دعا این که یه طلبی از خدا میکنه. دیگه نمیدونم، بعد از خودتون بپرسید. یعنی اونا یه حرفی دادن بنده نمیدونم بده کار کردیم، چه میدونم برای چه اینو گفتن. دعا طلب از خدا، ذکر تمجید خداست. خدا را یاد بکنیم، تمجیدش بکنیم، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، چیزی ازش طلب نمی کنید ولی تمجیدش می کنید، این دیگه ذکر. خب عرض می شد اصلانی عشر، ان یسجد علی الارض بل التراب دون مثل الحجر و الخشب، سجدش به خود زمین باشه بلکه به خاک باشه، نه مثل سنگ و چوب. خب اونا هم جایزه ولی مستحب نیست. ثالث عشر، مساوات موضع جبهه هست با موقف محل ایستاده، بل مساوات و جمیع المساجد، همه مساوی باشه، یعنی بالا پایین مطلقا، حتی به اندازه که تجویز کردیم چهار انگشت بسته اون مقدار هم نباشه، این مستحب. چهاردهم، الدعا فی السجود، در هر سجده دعا کنه، مستحب. اول اخیر یا سجده آخر، مثل اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الموت، یا ولی العافية اسألک العافية عافية الدنيا والآخرة، یا لطیف ارحم عبدك الضعيف. خب می فرماید که بله، و خصوص طلب رزق حلال، بعن یقول یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم، یه شب ما یه آقایی رو بردیم در یه مسجدی منصوبش کنیم برای امامت جماعت. خب ما مغرب خوندیم دیگه، عشا به او اقتدا کردیم. او در سجده آخر نماز همین را خوند، خدا رحمتش کنه، فوتم شد. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اینجا داره ارزقنی و ارزق عیالی من فضلت. خب مشهور هم اینه، تو هم میخونیم. او گفت ارزقنی و ارزق عیالی و جمیع اخوانی من فضلت، برای همه برادران دینی دعا کرد. من خیلی خوشم آمد. دیگه از اون به بعد مقید شدم که هر وقت این دعا را میخوانم این عطر را بکنم، ارزقنی و ارزق عیالی و جمیع اخوانی که اراده بکنید، جمیع برادران دینی را من فضلت. فعلا است عبدالرحیم شوکی هم اسمش بود، باید آقای عاشق کامل یادشون باشه، مرحوم آقای شوکی هم شخص عالم فاضلی بود، خدا رحمتش کنه. الخامس عشر التبرج فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما، تبرج کنه در موقع نشستن بین السجدتین. و هو ان یجلس علی فخذه الایسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى. تبرج خب معروفه دیگه، روی پای چپش می نشینه و اون پای راست را فخذه الایسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى. دیگه حالا باید اگر بخوام واضح تر بگیم یک کسی بشینه که معلوم بشه چی داریم میگیم. خب اینا رو طول عمر هم خوندن. السادس عشر، خب بقیهش هم طول عمر خوندن، فسیش ببندیمش. از بله تراجع به تبرج. السادس عشر ان یقول فی الجلوس بین السجدتین استغفر الله ربی و اتوب الیه. اینا بسیاریش در صحیحه حماد هست، صحیح حماد که بهش اشاره میکنیم، ابواب و افعال الصلاه، باب اول حدیث اول. کدوم ابواب؟ ابواب و افعال الصلاه، همه این مستحبات به حضرت رعایت کرده. حالا یا عمده شد السابع عشر تکبیر بعد الرفع من السجده الاولى. دیگه احتیاج به استدلال هم ندارد چون اینا بسیاریش توی صحیحه حماد آمده. التکبیر بعد الرفع من السجده الاولى بعد الجلوس مطمئنن و تکبیر لسجدیت ثانیه و هو قاعد بین السجدته، سجده که بلند شد دو تا تکبیر مستحبه، یه تکبیر وقتی بلند شد نشست، یک تکبیر هم قبل رفتن. التاسع عشر رفع الیدین حال التکبیرات معلوم. العشرون وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس اليمنى، حال الجلوس اليمنى علی اليمنى و اليسرى علی الیسرا. ضربه دری درست نکنه، دست راستش روی پای چپش بذاره، دست چپش روی پای راستش. الحادی و العشرون التجافی حال السجود، تجافی حال سجود را رعایت کنه. این تجافی غیر از اون تجافی که همیشه میگیم در حال سجده، تجافی به معنای اینه که شکمش به زمین نچسبه، شکمش و سینش از به زمین نرسن، مگر اینکه بی اختیار شکمش خیلی بزرگ باشه به زمین برسه، خب اون دیگه از تحت اختیار خارجه. نه نه در خود حال سجده است. بله اونم بله، او یه اصطلاح دیگه. الثانی و العشرون التجنح در سجده مستحب تجنح. تجنح یعنی دستاش ایطور نگیره، که جوری بگیره به طوری که آرنجاش فاصله پیدا کنن و مثل دوتا بال بشن. بله به معنا تجاف الاعضا حال السجود به ان یرفع مرفقیه عن الارض مفرجا بین عضدیه و جنبیه و مبعدا یدیه عن بدنه جاعلا یدیه کالجناحین، دوتا دستش همه صدو سابل، همینطور که گفتم به جای ایجور ایجور بشه. راج برمود دست همه چکار میکنم؟ اینه میگن تجنی. حالا این شرحی که گفته همین مطلبه دیگه که ما عملیش انجام داریم. مل اصلالت ول اشون ان یسلی عنر عن النبی و آله فی سجدته. اللهم صلی اللهم الرابع ول اشون ان یقوم سابقا برفع رتبته قبل یده، موقعی که میخواد بلند بشه برای قیام بعد از این بسا چیز، اول زانواش بلند بشن بعد دستاش. الخامس ولشان یقول بین السجدتین، الله بین دو تا سجده بگوید اللهم اغفر لی وارحمنی واجرنی وادفع عنی فإني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين. وبقول در موقع النهوض يعني بلند شده بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أو يقول اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. مستفتم الله يعجن بيده يا يعجن بيده عند بل يعجن بيده عند إرادة النهوض یعنی چه؟ نگاه کنین از میشه مشتاش پر نکنه موقعی که میخواد بلند بشه، تکیه ای باید بده به زمین که بلند بشه، مشتش پر نکنه و با مشتش رو زمین بذاره، نه خود کف دستش رو زمین بذاره. و این مشت پر کردن رو میگن تعجین. برای چه؟ برای خمیر را که درست میکنن و ما مشت انجام میدن، ای جهت به این عمل میگن تعجین. تعجین یعنی خمیر درست کردن. خمیر از میشود از ثامن و العشرون وضع الرتبتین قبل الیدین للمرأه اکثر رجل عند الهویه للسجود بعد و کذا استحق. میفرماید برای زنها به عکس مردا، دقت زنها به عکس مرد موقع هوی یعنی از حال قیام که میخوان به سجده برسن، مستحب اول مردها بده رو دستشون بیفته بعد بدنشون رو زمین قرار بگیره. اما کم تبرک البعیر در روایت می حالتی مثل به خاک انداختن، آدم خودش از بالا به پایین میاندازه، در ذهنش بگذرانه در برابر مولا دارم خودم را به خاک میاندازم، از بالا خودشو به پایین میاندازه که دستاش به زمین برسن بعد زانوش و بقیه بدنش. این برای مردا. اما برای زنها به خاطر اینکه اون عوارض پیدا نشه مستحبه که اول بشینه زانواش رو زمین بذاره، خودش بالا سر دست نیاندازه پایین. منه الثامن والعشرون وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة أكثر رجل عند الهوية للسجود وكذا يستحب عدم تجافيها حالة بل تفترش ذراعي وتلصق بطنها بالأرض. يعني در حال سجده تجافي برای زن خوب نیست و هرچه کمتر بشه شکمش اینا به زمین برسن عیبی نداره، بهتره. و کذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهز و تنتسب عدلا. خب معلوم التاسع و العشرون اطالت السجود طول دادن و الاکثار فیه من التسبیح و الذکر الثلاثون مباشرت الارض بالکفین. یعنی چه؟ یعنی مستحب کفای دستش هم رو خود زمین بذاره نه سر فرش. پیشانی خب واجبه که روی زمین باشه، دوتا کف دست مستحبه که انسان جایی که پیدا میکنه برای کف دستش فرشی چیزی نباشه بلکه به زمین برسونه کفای دستش رو وقت سجده، این مستحبه و واجب که نیست. حالا عبارت چیه؟ عرضه. عبارت چه بود؟ من الارض بود دیگه، خوندیمش. من مباشرت الارض بالکفین، زمین حسیرم فایده نداره، خود زمین دستاشو به خود زمین برسونه مستحب. حالا نکردم اشکالی نداره. الواحد و الثلاثون زیادت و تمکین الجبهه و سائر المساجد فی السجود، یعنی خیلی کار تلاش بکنه که خوب پیشانیش و اعضای مساجد سبعش استقرار پیدا کنن سر زمین. سر زمین یعنی سر سفتی، یعنی متزلزل نباشن، حتی حرکت کمی هم نداشته باشن. مسئله یکم، یکره الاقلاع فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما ایزن و هو ان یعتمد به صورت. حالا یه مطلبی که مشهورم هست و شرح لما هم خوندید و اون این است که اقعاء مکروهه. گفتن اقعاء نشستن، نوع نشستن کلبه که نگاهتون هست از شرح لما دید، این مکروهه. این اختلاف شده که آیا اقعاء به چه معناست. معناش اینطور، این مطلبی که سید اینجا فرموده این عبارت مجمع البحرین که فقها و جوهری در صحاح یه جور معنا کردن، بقیه لغویین یه جور دیگه معنا کردن. جوهری در صحاح اللغه و همچنین فقها گفتن اقعا اینه که انسان بین سجدت یعنی یا بعد سجده که می نشیند سر انگشت پاش بشینه، انگشتش و سینه پاش جلو کنه و چی کنه؟ و قدمش را بلند کنه. توجه فرمودید که تمام تکیهش موقع نشستن رو کجا قرار میگیره؟ یعنی نگاه کنید این اگر حساب کردید کف دست حساب کنید پا اینطور، توجه فرمودید اینطور، یعنی رو انگشتای پاش و یک کمی از سینه پاش رو اون میشینه. اون وقت خود پا رو چیکار میکنه؟ بلند میگیره، بلند میگیره. بعد وقتی که می نشینه رو کجا میشینه؟ قهرن روی پاشنه پاش میشینه، نه اینطور پاش بلند شد قدمش ما تحتش کجا میذاره؟ روی عرض کنم به خدمت شما پاشنه پاش. خب معلومه دیگه، این عرض کنم این تفسیر کردن، یک تفسیر اقعایه که کراهت داره. یک تفسیر دیگرش که بیشتر کلاب دعبشون و سیرشون بر اون هست این هست که می نشیند. عرض کنم خمیانا خود عبارت سید رحم بخوانیم، ان یجلس علا الیتی، روی الیتی نشمی نشیند کمون تحتش باشه. و ینسب و ساقه، دوتا زانواشو بلند میکنه، ساق پاشه بلند میکنه. و یتساند الی ظهره که اقعایی که هم مثل همون نوع نشستن کم که دستاش میاره جلو و یک کمی قدش دراز میکنه و پاهاش هم چیکار میکنه؟ زاجم میکنه و زانواشو بلند میکنه. هر شبر خدمت شما و این پاهاشو میکسمونو به شکمه. یه نوع نشستنه که کلب عادت داره، این نوع کلب اینطور خیلی وقتا اینطور می نشینه وقتی در حال انتظار و یا هی میخواد ناظر اوضاع باشه، یه گوشه می شینه نظاره می کنه با اوضاع و احوال، معمولا اینطور می نشینه. این که راحت داره. خب بعضی از لغویین نوعا اینطور معنا کردن ولی فقها و جوهری در صحاح به اون شکل اول که معنا کردیم علای حال خوب احتیاطا حضر تج کنه انسان، نه اونجور نه اینجور ننشینه. مسئله دوم، یکره و نفخ و یعنی فوت کردن به موضع سجود که راحت داره انسان پف کنه. اذا لم یتولد حرفان، یعنی از این فوت کردنش حرفی عمل نیاد، اگر طوری باشه که حرفی عمدن به وجود بیاد نماز باطل میشه. فکذا یکره عدم و رفع الیدین من الارضین بل من الارض بل سجد بین السجدتین. خب یکی دیگه از چیزایی که مکروهه اینه که انسان موقعی که میخواد سر از سجده برداره خود دستاش رو زمینه، همینطور دستاش رو بذار تو وقتی هم نشست دستاش هنوز رو زمین باشه، اینم مکروهه. مسئله سوم، یکره و قرائت القرآن فی السجود که ما کانه یک رفت رکوع، در سجده در رکوع قرآن خوندن که راحت داره، ثوابش خیلی کمه. مسئله چهارم، الاحوات عدم و ترک جلسه الاستراحه و هی الجلوس بعد از سجده ثانیه بر رکعت الاولا و الثالثه مما لا تشهد فی بل وجوبها لا یخلو عن قبه. یه چیزی داریم به عنوان جلسه استراحت، این جلسه استراحت یه تفاوت بینی است بین ما و اهل سنت که ما بهش مقیدیم و اهل سنت نه، مقیدن به ترکش. و اون این است که سجده دوم را که رفتیم اگر بعدش باید تشهد بخونیم، خب هیچ یه بحثی نداره، میشیم برای تشهد. اما اگر تشهد نمیخواهیم بخونیم مثل رکعت اول و رکعت سوم که بلند میشیم برای رکعت چهارم، اینجا بعد از سجده سوم ما بلند میشیم، میشینیم، مینشینیم، بعد بلند میشیم. اهل سنت از خود سجده یک راست بلند میشه دیگه، نمینشینه. این نشستن بعد از سجده ثانیه و قبل القیام را بهش میگویند جلسه استراحت. که ما حالا مرحوم سید اول فرموده احوط، بعد فتوا داده به اینکه واجب رعایتش، توجه فرمود محقق خویی هم حاشیه زده فرموده لا بأس به ترکش اشکالی ندارد، ولی آدم محقق خویی جز مستحبات حسابش میکنه، ولی مشهور بین الامامیه این است که واجبه و یا حداقل احتیاط واجبه، و این فتوای آقای خویی از فتاوای خلاف مشهور ایشونه. حالا این خویی بحثی داره، مثل که 5 دقیقه وقت داریم وارد بحث بشین. خب حالا استدلال شده برای وجوب، استدلال شده برای وجوب به ادله ای به 7-6-7 روایت که باید همه اینا را بخوانیم. عرض کنم به خدمت شما، خیلی هم البته خود دعوای اجماع شده و خیلی از فقها و علی المشهور بهش فتوا دادن به لزومش، ولی یه قول مشهوری هم هست که مستحبه. توجه فرمودید. خیلی ما هم عدله الاولا ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابائي عليهم السلام قال قال امير المؤمنين اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فان ذلك من فعلنا. حضرت فرموده بعد از سجده دوم یهو یه ضرب بلند نشید، بلکه بشینید بعد بلند میشید. فان ذلک من فعلنا، یعنی رفتار ما اینجوره، ما عملمون اینه. توجه فرمودید. حالا بحثی از در سند روایت که بله اشکالی شده، نه جز مستره نیست، اشکالی شده از بابت قاسم ابن یحیی که روایت کرده است از جدش حسن ابن راشد که توثیق صریح نشده. اما عرض کنم به خدمت شما صدوق یک توثیق ضمنی کرده که در باب زیارات فرموده اصح الروایات سندن، این روایته که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد تو سند هستن، گفته که اصح الروایات التي وصلت الی. خب این معلومه که دیگه این توثیقیه برای این آقایون. توجه فرمودین. یکی دیگه هم اسناد کامل الزیاراته که این دو نفر که محل بحثن در سلسله اسناد کامل الزیارات وارد شده که آقای خویی خب این را چیز میدونست دیگه، کافی میدونست برای توثیق، به خاطر اینکه در مقدمه این کتاب، کتاب اسناد کتاب کامل الزیارات، ابن قولبه توثیق کرده مشایخی را که ذکر مثلا اسمشون برده شده، مثلا ازشون روایت شده، یعنی از توثیقات عامه است. خب خود محقق خویی هم در اواخر عمر عدول کردن از این، به اختصاصش دادن به مشایخ بلاواسطه ابن قولبه. خب که چیزی که ما خب ما از قبلم میگفتیم بعد شنیدیم که خودشون هم میفرمند که اختصاص به مشایخ بلاواسطه. مشایخ بلاواسطه یعنی چه؟ یعنی شیخ خودش، کسی که میگه من از استادم فلانی، وقتی او یکی اونم استادش میگه از فلانی از فلانی، اونا دیگه نه، پس همون نفر اول اینا توثیق شده، نه همشون. خیلو بنابراین بالاخره روایت سندش معتبره به خاطر توثیق صدوق. این از لحاظ سند. اون وقت محقق خوبی میگه از نظر سند اشکالی نداریم، اشکالمون از لحاظ دلالت. کجا رو استفاده؟ روا صدوق فی کتاب الخصال عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله قالی ندارد. دقو بخون هم نه ده ببین عزیزه دلم خوب بچه را همیتون مطالعه نکرده یه چیزی میگی ما را عصبانی میکنید و خوب هم نیست اینقدر ما عصبانی بشیم. حد اقل دینی که گناه داره یه مؤمنی را انسان اذیت کنه. از شبت به خدمت شما. خب علای حال سند روایت معتبره از چه بابت؟ از بابت نه از بابت توثیق صدوق. صدوق گفتم در یه روایتی گفته اصح سندن این روایته. قوم نگاه میکنیم میبینیم قاسم ابن الحسن و جدش حسن ابن راشد که محل بحث ما هستن تو اون سند اومده که این گفته اصح روایت از لحاظ سند. خود خودش توثیق بزرگی دیگه. پس بنابراین ما این دو نفر را ثقه میدانیم به اعتبار تصحیح صدوق. و اما از لحاظ دلالت محقق فوی فرموده که ما مشکلمون از بابت دلالته، چون که قرینه استحباب هست در این روایت. خب اون قرینه چیه؟ اون قرینه اینه میگه که تعلیله که فرموده فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِنَا، یعنی ای کار بکنی چون که این کاریست که ما انجام میدیم، این عادت ماست و این دعب ماست. خب محقق خویی میفرماید این لسان با استحباب سازگاره، اما چیزی که واجبه خب نمیگن این کار واجب انجام بدید چون ما انجام میدیم، این متعارف نیست در واجبات. در واجبات خب خدا امر کرده چون که مثلا واجبه خب همه باید انجام بدید، اما این که بگن این کار انجام بدید چون ما انجام میدیم بوی استحباب ازش میاد. این چیزیست که محقق خویی فرمونه. لیکن حقیر به هیچ وجه سلیقه مساعد نیست با این اشکالیشون. از چه جهت؟ ببینید از جهت این که ما در اعمالمون به خصوص در باب نماز توجه کردید یه تفاوت هایی داریم که از خصائص ما هستن. مثلا در باب وضو همه ی اهل سنت پاشونو میشورن، ما چیکار میکنیم؟ پامونو مسح میکشیم. در باب مثلا نماز همه اهل سنت جمیع فرقشون تکتف میکنن، ما تکتف نمیکنیم. بالاخره یه مختصاتی دارن امامیه که مثلا مرحوم سید مرتضی عرض میشود خدمت باسات شما کتابی داره به نام انتصار فی ما تفرد به الامامیه، کتابی نوشته درباره مختصات امامیه، چیزایی که از امتیاز داره مخصوص خودشونه. اینجا عرض شد که داریم در روایتی منافاتی با وجوب نداره، میخواد بفرمایید شعار ماست، یعنی این رفتار ما این اختصاص به شیعه داره توجه فرمودید و اینها که ما واجب میدانیم و مخالفین واجب نه، یعنی نگاه نکنید به عمل اونها، فعل ما و رفتار ما به این صورت هم میخواهید که شیعه ما باشید و به دستور ما عمل بکنید تو بارده. خب این درس مواردی که مربوط مختصات شیعه است این دیگه ناظر به اون جهته، مثل قضیه تکتف. حالا تکتف مکروه یا حرامه؟ حرامه دیگه، مبتدا نماز مکروه که نیست. خب در حالتی که در روایاتش هم دارید لا تسلو کسلاتهم، لا تتکتفو، تکتف نکنید و لا تسلو کسلاتهم. یعنی عرض می شود تکتب نکنید و مثل اونها نماز نخوانید. این مثل اونها نماز نخوانید یعنی از وجود می اندازدش ترک تکتب را؟ نه، یعنی می خواهد بفرما اشاره بکنید این مطلب که این از جمله چیه؟ مختصات شیعه است. در عینی که واجب بله سر واجبات اختلافاتی داریم، این از جمله مختصات شیعه است، از جمله چیزایی است که شیعه شناخته می شوند با ترک تکتب. شما برین مثلا تو مسجد الحرام که میستی شیعه ها تکتف نمی کنن و کاملا مشخص هست. تاج برمونی خیلی خوب، اینها یک مواردی هستند اختصاصات شیعه. امام میخواست با این جمله اشاره بکنه به اینکه اختصاصی شیعه است، این فعل ماست که شروعش هم از زمان امیرالمومنین بوده. اختلاف ما مثلا با اهل سنت در قضیه وضو که ما مسح پا میکنیم اونا غسل میکنن از چه زمانی شروع شده؟ از زمان حضرت امیر. اینا همه این مسائل شروعش از زمان حضرت امیر بوده. قول به عول و تعصیب، اهل سنت در باب عرف قائلن به عول و تعصیب، از شعائر شیعه انکار عول و تعصیبه که ما قائل به عول و تعصیب نیستیم. اینا از کی شروع شده قضیه؟ ما از زمان حضرت امیر صلوات الله علیه. پس این ناظر به مختصات فقه شیعه اثبات فرمودن، هیچ قد دلالتی برای مناهینی هم با منافاتی هم با وجود نداره. پای مختصات واجب هم دیگه، مستحب که نیستن. اگر کسی بخواد عول تعصیب عمل بکنه کار حلالی کرده یا حرام؟ حرام. و هاکذا
آقا سنی ها از زمان حضرت علی علیه السلام اینطور
وضو
گرفتن؟
نه، یعنی میگم استقرار این مطلب که خوب مشخص شده با جدا شدن روش حضرت امیر بوده از روش اونا. مثلا اونا موقع مثلا خلوت اونا ندار، یکی از مختصات ما در مستحبات خلوت. خب این قضیه از که دیگه خوب مشخص شد که اونا نمی کنن ما می کنیم؟ از زمان حضرت ما اونا همه شون فرقشون قنوت اصلا نمیدونن یعنی چه، و حالا اینکه ما قنوت میگیریم در نماز تو مصحب میدونیم. توجه فرمودید کیفیت اذان و اقامه، اونا جور دیگه اذان میگن جور دیگه اقامه میگن. توجه فرمودید اصلا اذان و اقامه شون مثل ما نیست که 35 فصل داشته باشه، فصولش کمتره. توجه کردید این اختلافات اینا ظهورش از اون زمانه. خب بله خب روایات بعدی هم میخوانیم. بله از ثانیه صحیحة ابی بصیر وقت گذشت و صلی الله علیه و محمد و آله و سلم.